ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. معترضان اسرائیلی بار دیگر خواستار آزادی گروگان‌ها و تغییر دولت شدند. صادق زیبا کلام برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. و لومون مدعی وجود توافقی مخفیانه بین ایران و نیجر برای معامله 300 تن کیک زرد به ارزش 56 میلیون دلار شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. هزاران اسرائیلی دیشب در تل‌آویو، اورشلیم، حیفا و سایر شهرهای این کشور بار دیگر برای اعتراض به سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو و پافشاری بر آزادی گروگان‌ها در خیابان‌ها تجمع کردند. معترضان همزمان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی برای تغییر دولت و نخست وزیر شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل در تل‌آویو 30 نفر از معترضان از جمله 4 تن از بستگان گروگان‌ها به دلیل مسدود کردن بزرگراه اصلی کشور بازداشت شدند. هنوز بیش از 130 گروگان اسرائیلی در دست شبه نظامیان فلسطینی هستند و معترضان و خانواده‌های گروگان‌ها دولت بنیامین نتانیاهو را متهم می‌کنند که به جای اولویت دادن به آزادی گروگان‌ها اهداف و منافع سیاسی خود را دنبال می‌کند. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان از بازداشت و انتقال صادق زیبا کلام به زندان خبر داد. خبرگزاری میزان با تاکید بر وجود پرونده‌های به گفته این رسانه متعدد برای این استاد پیشین دانشگاه و قطعی شدن احکام در 3 پرونده خبر انتقال او به زندان را منتشر کرد. قرار بود آقای زیبا کلام امروز با حضور در نمایشگاه کتاب از کتاب تازه‌اش با نام چرا شما را نمیگیرند و آخرش چی میشه رو نمایی کند. انتشارات روزنه حتی پوسترهای دیدار با این نویسنده در غرفه این ناشر را هم منتشر کرده بود، موضوعی که نشان میداد این نویسنده 75 ساله از قصد قوه قضاییه برای بازداشت و انتقالش به زندان خبر نداشته است. و روزنامه لوموند فرانسه میگوید حکومت نظامی نیجر قصد دارد 300 تن کیک زرد را به ایران بفروشد. پیشتر وبسایت اطلاعات آفریقا از مذاکرات مخفیانه بین ایران و نیجر برای خرید کیک زرد خبر داده بود و حالا روزنامه لوموند میگوید توانسته این اطلاعات را راستی آزمایی و تایید کند. ارزش 300 تن کیک زرد در حدود 56 میلیون دلار است. اما خیابان‌های تفلیس پایتخت گرجستان روز شنبه صحنه تظاهرات ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور علیه لایحه جنجالی نفوذ خارجی که مورد حمایت دولت این کشور است بود. دولت حزب رویای گرجستان با دفاع از این لایحه می‌گوید که منابع مالی خارجی سازمان‌های غیر دولتی را شفاف‌تر خواهد کرد. لحظاتی پیش در گفتگویی با عرفان نوربخش، کارشناس مسائل ایران و روسیه از ناتینگهام بریتانیا، ابتدا در مورد مطالبات معترضان پرسیدم.
علت اعتراضات گسترده مردم گرجستان این هست که این لایحه دقیقاً قانونی هست که قبلا در روسیه تصویب شد و با کمک اون دولت روسیه میتونه تمام گروه‌های مخالف خودش رو بچسب به عامل خارجی بزنه و از صحنه سیاسی نه تنها حذف کنه که دچار پیگیری قانونی هم قرارشون بده. الان بر مبنای لایحه نفوذ خارجی که در روسیه هر گروهی که دولت روسیه تشخیص بده در خلاف منافع دولت روسیه یا خلاف منافع شخص پوتین انجام میده، خیلی راحت برچسب عامل خارجی میزنه. وقتی که شما برچسب عامل خارجی به یک گروه بزنید، به طور قانونی میتونید تمام دفاتر، تمام ضبط کنید، منابع مالیشون رو ضبط کنید و همچنین میتونید اشخاصی که با این سازمان‌ها همکاری میکنن حتی به انگ تروریست بچسبونید و به زندان بندازید. این دلیل تظاهرات گسترده مردم گرجستان چنین چیزی است که میبینن وقتی که این اتفاق افتاده در روسیه و دولت فعلی گرجستان هم که دولتی هست به نوعی روسگرا، برخلاف دولتی که سال 2008 در قدرت بود زمانی که جنگ روسیه و گرجستان اتفاق افتاد، میترسن که این دولت هم جاپای دولت روسیه بذاره و از این به بعد هر گروهی رو که لازم بدونه از صحنه سیاسی به جرم با انگ زدن به بحث عامل خارجی فقط از صحنه سیاسی حذف کنه و به زندان بندازه.
بله، و لایحه حتی اگه تصویب بشه در پارلمان، رئیس جمهور این قدرت رو داره که وتوش کنه، درسته؟
بله، رئیس جمهور قدرت داره لوایق در پارلمان تصمیمش وتو کنه، ولی بسیار محتمل است که این کارو نکنه و بسیار محتمل است که این قانون تصویب بشه و به اجرا در بیاد. این چیزی است که معترضین گرجستانی بیشتر ترس دارن.
بیشتر الان چه نهادهایی در گرجستان مورد تهدید هستن اگر این لایحه تصویب بشه؟ چون اگر 20% از منابع مالیشون از خارج از کشور باشه به عنوان عوامل خارجی میشناسنشون.
ببینید، از حدوداً سال 2004، یعنی از بعد از انقلاب مخملی در گرجستان، رویکرد دولت گرجستان، رویکردش به اتحادیه اروپا و غرب و هموار کردن راه و پیوستن راه گرجستان به اتحادیه اروپا بوده. بسیاری از سازمان‌های مدنی اروپایی و غربی در گرجستان در حال فعالیت هستند و این سازمان‌ها خب بخش اعظم بودجه‌شون توسط سازمان‌های مشابهشون در اروپا، سازمان‌هایی که تحت حمایت اتحادیه اروپا هستند، تامین می‌شن. بنابراین بیشترین سازمان‌هایی که مورد صدمه ببینن بعد از اجرای این لایحه دقیقا همین سازمان هستن و این چیزی است که مردم گرجستان نمیخوان، چون جو عمومی در گرجستان برخلاف جوی که الان بر پارلمان یا بر دولت حاکم هست، دور کردن بیشتر از روسیه و نزدیک شدن بیشتر به اتحادیه اروپا هست و بدون این سازمان‌های مدنی این کار امکان پذیر نیست. و یکی دیگر از چیزهایی که بسیار تحت خطر از سازمان‌هایی هستند که نهادهای LGBT در گرجستان هستند و اینها هم حمایت میشن بالاخره از طرف سازمان‌های مشابه. الان خیلی راحت شما در روسیه می‌بینید که در این بحث عوامل خارجی، گروه داعش، گروه القاعده، LGBT، جمعیت طرفداران نوالی، همه در یک برچسب عامل خارجی و تروریسم قرار گرفتن. بنابراین این اگر این لایحه در پارلمان گرجستان تصویب بشه و بعد به اجرا در بیاد توسط رئیس جمهور، بسیار محتمل هست که تمامی این گروه‌هایی که گفتم، مثل ننگ القاعده که در گرجستان فعالیت نداره و تروریسم هم از قبل محسوب میشه، ولی شما تصور کنید گروهی به فرض مثل گروه مثلا حمایت از LGBT، اینا با القاعده در یک جا قرار میگیرن و راحتی سرکوب میشن.
بعد یک نگرانی هم وجود داره که شاید پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در گرجستان این لایحه رو میخوان تصویب کنن که بتونن صداهای منتقد رو سرکوب کنن.
بله، 100%. چون ممکنه که در پارلمانی که بعد از این انتخابات بیاد، کسانی باشن که مخالف تصویب چنین لوایحی، اجرای چنین لوایحی یا بیشتر مخالفین دولت باشن. بنابراین اگر یادتون باشه سال 2013 هم چنین اتفاق مشابهی در اوکراین اتفاق افتاد، وقتی که دولت اوکراین قصد داشت با اتحادیه اروپا مذاکرات مقدماتی ملحق شدن به اتحادیه اروپا را انجام بده، سریعا روسیه دست به کار شد و اون موقع چون دولت آن موقع اوکراین طرفدار روسیه بود، خب یک معامله با دولت روسیه کرد و اصلا این بحث از دستور خارج کرد که باعث اعتراضات گسترده شد و همین اعتراضات گسترده باعث سقوط دولت یانوکوویچ و بعدم انقلاب دوم، انقلاب میدان در اوکراین شد.
گفتگویی بود با عرفان نوربخش، کارشناس مسائل ایران و روسیه از ناتینگهام بریتانیا. اعتراضات علیه جنگ غزه همچنان در برخی دانشگاه‌های بزرگ آمریکا ادامه دارد. در بسیاری از موارد با ورود پلیس و گارد ملی برای کنترل این اعتراضات، صدها تن در این اعتراضات بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان روح الله آقاصالح است. او استادیار تعلیم و تربیت در دانشگاه پلی‌تکنیک هامبولت در شمال کالیفرنیاس. رویا ملکی در گفتگو با این استاد بازداشت شده روند اعتراض در دانشگاه و دستگیریش را جویا شده.
دانشجوها روز دوشنبه 22 اپریل جمع شدن در یکی از ساختمان‌های اداری دانشگاه به منظور اعتراض به اتفاقاتی که در غزه داره میفته. واسطه‌هاشون هم مبتنی بود بر اینکه دانشگاه و سیستم آموزشی دانشگاه‌های کالیفرنیا سرمایه‌گذاری‌هاشون رو در شرکت‌هایی که مرتبط هستند با امور نظامی و همچنین به طور مستقیم با دولت اسرائیل قطع کنند، درخواست پایان درگیری رو بدن. اتفاق با نیروی پلیسی که اون شب در دانشگاه صادر شد کمی عجیب بود. من تا حالا همچین حضوری از پلیس در دانشگاه سراغ ندارم.
حضور پلیس با خشونت بود یا با آرامش؟
بله حضور پلیس بسیار با خشونت بود. تیمی که اومدن و میخواستن رئیس دانشگاه را از ساختمون خارج کنن بسیار خشن بودن. پلیس ضد شورش بودن. حتی مسئولای دیگه دانشگاه که توی ساختمون حضور داشتن با اینکه خودشون رو معرفی کردن اعتنا نشد و اونها رو هم حتی مثلا هول داده بودن. یکی از دانشجوها سرش شکست، یکی از دیگه دانشجوها ضربه شدید به سرش وارد شد و چند تا از دانشجوها هم از جمله یه دانشجوی یهودی همون شب بازداشت شد و خشونت توسط رسانه‌ها ضبط شد.
در قبال این خشونت پلیس دانشجویان چه رفتاری نشون دادن؟
بخشی از دانشجوها خب متقابلا درگیر شدند. تصاویری از دانشگاه ما منتشر شده که دانشجویی با ظرف بزرگ آب توی سر پلیس میزنه، ولی بیشتر دانشجوها برخوردشون بدون خشونت بود، فقط از خودشون دفاع میکردن، از وسایل داخل ساختمون استفاده کردن، از میز و صندلی و وسایل از این قبیل که در ساختمون رو ببندن و پلیس رو به بیرون هدایت کنن.
شما تجربتون در آمریکا اشاره کردید، اما میدونم که شما در ایران هم چنین تجربه ای از اعتراضات داشتید. در ایران دانشجو بودید وقتی که اعتراضات بود، اما اینجا نقش یک استاد دارین ایفا میکنید. میخوام ببینم از اون نافرمانی‌های مدنی، از اون مبارزات غیر خشونت آمیزی که در ایران، کدومشون به شما کمک کرد که بتونید اینجا از اون استفاده کنید؟
دانشجوها در حال پخش کردن پوشش‌هایی برای چشم بودن، عینک‌های مثلا جوشکاری، و من ازشون پرسیدم که هیچ تجربه‌ای با گاز اشک‌آور دارید؟ اصلا می‌دونید گاز اشک‌آور چطور عمل می‌کنه؟ چون که لزوماً چشم رو نمی‌سوزونه گاز اشک‌آور، از سیستم تنفس وارد بدن میشه و از اونجا هم انسان رو اذیت. متوجه شدم که اینها تمام اطلاعاتشون مبنی بر خوندنی ها و فیلم هایی که دیدن. من به طور خیلی طبیعی یاد تجربیاتم توی ایران افتادم، به طور خاص در اتفاقات بعد از انتخابات سال 88 که میزان خشونت و میزان استفاده از گاز اشک‌آور و انواع ابزارهای خشونت آمیز بسیار زیاد بود و من برای دانشجوها این تجربه رو تعریف کردم و براشون گفتم که مواجهتون با گاز اشک‌آور برای اون چیزی خواهد بود که الان دارید بهش فکر میکنید و آموزش خیلی عمیق‌تر و طولانی تری لازم داره. الان هر چقدر هم خودتون رو آماده کنید برای اون وضعیت، احتمالاً در اون موقعیت پر اضطراب تصمیم دیگه‌ای میگیرید و عکس‌العمل دیگه‌ای خواهید داشت.
شما چطور بازداشت شدید در دانشگاه؟
دوشنبه شب 29 اپریل حدود نیمه شب پلیس با پیام های ضبط شده به محل تجمع دانشگاه نزدیک شد و اعلام کرد که ما ظرفی 15 دقیقه با گلوله های پلاستیکی وارد محوطه میشیم و هر کی اونجا باشه دستگیرش میکنه. من با خودم خب قرار گذاشته بودم که تا زمانی که دانشجوها اونجا حضور دارن من هم حضور داشته باشم، تا جایی که میتونم مواظب باشم که دانشجوها آسیبی نبینن. تعدادی از دانشجوها محوطه رو ترک کردن، در نهایت تعدادی اونجا موندن. ما قرار گذاشتیم که بدون مقاومت، بدون خشونت تسلیم بشیم و بازداشت بشیم و از این بازداشتی و در واقع مظلومیت عنوان یک پیام استفاده کنیم. در یک حلقه نشستیم، به نوبت اومدن و به ما دستبند زدن. البته خب این دستگیری بر اساس خیلی از مشاهدات قانونی رعایت شرایط قانونی توش نشده، خبرنگارها دور شدن از محیط.
الان با چه اتهاماتی شما روبرو هستید؟
اتهامات هنوز به طور رسمی اعلام نشده. جلسه تفهیم اتهام برای من روز ششم جون خواهد بود. چیزی که حدس زده میشه حضور در صحنه جرم یا چیزی شبیه به اینه، مقاومت در بازداشت و نقض منع رفت و آمد.
فکر میکنید که
چیزهایی که
میکنید که این اتهامات چه پیامدی برای شما داشته باشه، چه مجازاتی برای شما در پی داشته باشه؟
امید بر اینه که اتهامات براش دادخواست صادر نشه و این حالا روی کردی هست که وکیل‌های ما باید اتخاذ کنن. اما اگر که این اتفاق بیفته خب اون وقت باید مسیر دادگاه طی بشه و ببینیم که دادگاه چه رأیی میده. بر اساس حدس‌هایی که زده میشه شدیدترین مجازاتی که برای این اتهامات قابل تصور هست ممکنه بازداشت یا زندان باشه، ممکنه جریمه باشه، شاید محرومیت از یک سری حقوق اجتماعی. برای من که در وضعیت مهاجرت هستم ممکنه تبعاتی هم در پرونده مهاجرت هم داشته باشه.
گفتگوی همکارم رویا ملکی رو شنیدید با روح الله آقا صالح، استادیار تعلیم و تربیت در دانشگاه پلی‌تکنیک هامبولت در شمال کالیفرنیا. مینو مهرز، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز شنبه با اعلام اینکه اپیدمی ها در ایران زیاد شده از کمبود تخت های بیمارستانی در کشور خبر داد. خانم مهرز در گفتگو با شرق افزود اگر یک اپیدمی مانند کووید بار دیگر شیوع پیدا کند باید بیماران را در راهروهای بیمارستان‌ها بررسی کرد، بستری کرد. این عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران همچنین از فرسودگی 70% تجهیزات بیمارستانی خبر داد. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیرم.